محروم بر نمیگردید برادران، خدا میداره. همه ما هم گرفتاریم، هر کسی یه رقم گرفتار داره. برو در خانه خدا. برای عظمت این شب خداوند عنایت میکنه، تفضل میکنه، میفرماید که بله، کسی که روزه بگیرد کفایه 70 ساله، 70 سال گناه کرده، حالا پشیمان میشه، توبه میکنه، 25 ماه ذوالقعده رو روزه میگیره، خداوند گناهاشو میامرزه. به احترام این روز، روزه این روز، حالا این روزه قضا باشه، باشه دقاشون برای خودش، برای دیگری، مستحبی فرق نمی کنه، بلی روزه استیجاری باشه، برای غیر گرفته، از روزه قضا خودش قبول میشه، حرف درش ری. این فضیلت هم براش هست، اینم حرف درش نیست. عبادت در این شب ثواب 100 سال عبادت در نامه عملش نوشته میشه. 25 ماه ذوالقعده عملی دارد که غسل بکنه، 2 رکعت نماز بخواند، 3 عزافت برآمده، حدود تقریبا اون وقت 2 رکعت، بعد از هم 25 مرتبه سوره و شمس رو بخونه، در رکعت اول، در رکعت دوم همینطور، بعدش هم یه دعایی دارد اونم بخونه. این خداوند خیر دنیا آخرت رو انشاءالله بهش میده. این تذکر سلامن اهل عمل نیستم و عمل نمی کنم، اقلا شما می دونید. حالا اینم تذکری بود بهتون که خیلی به مورد است، مخصوصا آقا جوان، آقا حالا پیر مرد امثال من، آقا اون حالا هیچ، اما جوان ها حیف است که این فضیلت به این بزرگی رو از دست بدن. آقا برای پیر مرد حیف تر است، اونا چون امثال من مسئولیتشون سنگین تر، گناهشون بیشتره، این بیشتر باید فکر بکنه. اما خب حالا من هیچ، اما شماها برادرها موفق بشید، خیلی به مورده این عمل انجام بگیره. این یه جمله حالا تذکری بود برای آقایان، ولی میدونستن، اما تذکرش هم ضرر نداشت برای این جهت. این یه جمله تمام.
اغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا إلهنا.
بله، حضبان حضرت آیت الله ناصری در خصوص دهم الارض 25 ذوالقعده شنیدیم. انشاءالله که قدر بدونیم، از همین الان خودمون رو برای بهره‌مندی معنوی از این روز بزرگ آماده بکنیم. انشاءالله که عباداتمون، دعامون، روزمون و ذکر و اعمال خاصمون مورد قبول خداوند قرار بگیره. با این امید دعوت میکنم همچنان با بخش عصرگاهی چهارشنبه رادیو معرف همراه باشید.
امروز در دنیا جنگ بین قدرت‌ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن.
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد می‌کنن.
بس اینه که چی، کی، کجا، چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه‌ای از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. هموطنان عزیز سلام، عصرتون به خیر و نیکی. با برنامه دیگه از مجموع برنامه های سایه روشن در خدمت شما هستیم و در خصوص سایه روشن های فضای مجازی از منظر روانشناختی با حضور جناب آقای سید امیر هاشمی روانشناس با شما صحبت میکنیم و امروز انشاءالله به آسیب ها و مزایایی که فضای مجازی برای فرزندان ما داره ورود خواهیم کرد. حدود 30 دقیقه با ما همراه باشید.
رسانه، جوان، جامعه، خانواده. سایه روشن.
جناب آقای هاشمی، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم. به برنامه سایه روشن خیلی خیلی خوش آمدید.
آقای هدایت‌فر، شنوندگان محترم برنامه سایه روشن و همکاران عزیز در اتاق فرمان، به شما هم سلام میگیم. امیدوار هستم عصر خوبی داشته باشید و در این برنامه هم بتونیم ما برای شما لحظات خوبی رو رقم بزنیم.
انشاءالله. متشکرم. 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 تلفن‌های ارتباطی ما هست و سامانه پیام کوتاه رادیو معرف هم 30553 که پل‌های ارتباطی ما و شما عزیزان شنونده است. اما جناب هاشمی، وقتی که ما با مردم به خصوص جوانها صحبت میکنیم، بدون شک همه به خطرها و آسیبهایی که استفاده نادرست و زیاد از فضاهای مجازی داره واقفن و اشاره هایی هم به فواید میکنن. اما وقتی میپرسیم که میتونین استفاده از این فضاها رو کم یا اصلا حذف بکنین، میگن خیر. چرا؟ این فضاها چه سرنوشتی میخواد برای فرزندان ما درست بکنه؟ قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، یه مروری در برنامه گذشته داشته باشیم، آنچه که مطرح شد از نگاه اقتصادی، بعد یه رویکرد تربیتی به بحث امروزمون داشته باشیم.
بله، عرض میکنم که خیلی مختصر عرض کنیم تا بتونیم مطالب مفیدتری یا درباره موضوع این برنامه بگیم. ما از ابتدا که در 4 برنامه گذشته بحث رو شروع کردیم، فضای مجازی رو معرفی کردیم، سپس نحوه تاثیرگذاری فضای مجازی در رفتارها رو مورد بررسی قرار دادیم، سپس گفتیم که این فضای مجازی رفتارهای اقتصادی ما رو چگونه تحت تاثیر قرار میده و ما باید چه نکاتی رو توجه داشته باشیم. در این برنامه که پنجمین برنامه است که من خدمت شما هستم، تصمیم داریم که از نگاه تربیتی تأکید روی فرزندان بهش بپردازیم. اما معرفی کنم موضوع برنامه‌مون رو. در برنامه دوم یا برنامه سوم بود که عرض کردم فضای مجازی از طریق ارائه گسترده، سریع، به سرعت و همیشگی اطلاعات ذهن ما رو مدیریت خواهد کرد. و وقتی ذهن مدیریت بشه، نظام باورهای ما تحت تاثیر اطلاعاتی است که در اختیار ما قرار میگیره. به این ترتیب نظام باورهای ما وقتی تحت تاثیر قرار میگیره و تغییر پیدا میکنه، رفتارهای ما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت به صورت یک مکانیسم اتوماتیک و خودکار که ما به هر چه فکر میکنیم همون رو رفتار خواهیم کرد. فکر و اندیشه ما نشان دهنده رفتارهای ما خواهد بود. اما درباره فرزندان ما این موضوع خیلی خیلی ریزتر، دقیقتر و بسیار بسیار خطرناکتر رفتار میکنه.
بله.
به دلیل اینکه فرزندان ما هنوز مرکز تعقل در ذهنشون کامل نشده، روشهای تعقل رو نمیدونن. شاید بزرگترها بتوانن به اصطلاح دو دو تا چهار تا بکنن، اما فرزندان ما نمیتونن دو دو تا چهار تا بکنن. بنابراین مثل لوح‌های سفیدی میمونن که روی این لوح‌ها هر چی شما بنویسید، حتی اگر بعداً پاک هم بکنید، اثر اون نوشته‌های اولیه روی این لوح‌ها باقی خواهد موند. پس بسیار مهم است فرزندان ما اولین اطلاعات رو درباره هر موضوع جدیدی که وارد زندگیشون میشه از کجا و چه جوری کسب میکنن.
بله.
به عنوان مثال فرض کنید فرزند پسر 15 ساله‌ای به سن بلوغ میرسه. او درباره تغییراتی که در فیزیولوژی بدنش صورت میگیره، تغییراتی که از این به بعد جامعه به او میگه باید تو در خودت بدی، میخواد کسب اطلاعات بکنه. یه نحوه اطلاعات این است که از پدر و مادرش آموزش میبینه، نحوه دیگر این است که معلم و اولیای محل تحصیلش آموزش میدن، یه روش این است که از تو اینترنت آموزش میبینه، میره وارد وبسایت‌هایی میشه، این آموزش‌ها رو میبینه. اطلاعاتی که در وبسایت‌ها و فضای مجازی، کانال‌های تلگرام و غیره در اختیار او قرار میگیرن، اطلاعات پالایش نشده
است. بله.
چون پالایش نشده است، ممکنه این اطلاعات در لوح سفید ذهن او نسبت به مسئله بلوغ و تغییرات فیزیولوژیکیش اطلاعات پرخطایی باشه، ممکن است اطلاعات نادرستی باشه، اطلاعاتی باشه که الان او بهش احتیاج نداره و اطلاعات خیلی زیادی رو بهش دارن میدن. اتفاقی که میفته این است که درباره مدیریت شرایط بلوغ خودش دچار آسیب میشه. این مثال رو زدم، حالا در قسمت بعد توضیح خواهم داد که فضای مجازی بیش از این که در مسائل تربیتی برای ما فایده داشته باشد، آسیب خواهد داشت.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. همراه ما باشید دوستان عزیز. شنونده رادیو معرف، برنامه سایه روشن تقدیم شما میشه.
یک سرچ کوچک در موتور جستجوی گوگل کافی است تا کودکان شما را با پیشنهادهای نچندان مناسب روبرو کند. تقریبا 2/3 سایت های محبوب کودکان اطلاعات شخصی آنها را برای دسترسی به بخش های مشخصی از سایت درخواست می کنند. اطلاعاتی مثل نام، نشانی، تاریخ تولد و شماره تلفن. دسترسی به این حجم از اطلاعات آمار سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی را بالا برده است. بر همین اساس اتحادیه اروپا سن ورود کودکان به دنیای مجازی را 16 سال تعیین کرده، اما در ایران این سن بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است.
از 6 سالگی.
فکر نمی کنی خیلی زود بود؟
نه، من از 5 سالگی میخواستم تبلت داشته باشم، ولی با اون گفت از 9 سالگی برات میخرم.
از 7-8 سالگی.
فکر نمی کنی خیلی زود بود؟
نه،
در ایران متوسط از سن 11 سال نوجوان‌ها در واقع با این امکانات و با فضای مجازی مرتبط میشن.
به نظر میرسد ما از گردونه رقابت با سایر کشورها در مورد مراقبت از کودکان در فضای مجازی جا مانده‌ایم.
پدیده فضای مجازی وقتی وارد کشور شد که ما هیچ گونه آمادگی نداشتیم. الان هم برنامه نداریم متاسفانه، به خصوص برای کودکان و نوجوانان.
برخی پدر مادرها فکر میکنن تنها با نصیحت‌های زبانی وظیفه خود را برای نظارت در مورد فضای مجازی انجام دادن.
میگن تو سایت‌های خوب برو.
همیشه موقع رفتن تو سایت‌ها کنارت هستن.
من تو سایت آنچنانی نمیرم، ولی مثلا اگه برم ماهی یه بار.
طبق استانداردهای جهانی تا سن 2 سال حتی نگاه به ابزار فضای مجازی ممنوع است. از 2 تا 7 سالگی در حد معرفی ابزار، بین 7 تا 11 سالگی استفاده از امکانات به صورت محدود و زمان بند. چشم و همچشمی، بهانه‌گیری های کودک، سرباز زدن از مسئولیت های تربیتی باعث شده تا برخی کودکان ایرانی زودتر از آنچه باید چشمانشان به دنیای مجازی باز شود.
تو مهمونی همه تبلت و موبایل داشتن، دیگه ما مجبور شدیم براش بخریم.
فاجعه آنجاست که برخی کودکان معلم والدین خود در فضای مجازی هستند.
باعث شده آنچرا که خودشون دوست دارن به بزرگتراشون آموزش بدن و آن چیزهایی که نمیخوان پدر مادر خبردار بشه کاملا مخفی و غیر علنی نگه میدارن.
مطالب منتشر شده در فضای مجازی سن کودک ما رو تشخیص نمیدن، پس بهتره خودمون سواد رسانه‌ایمون رو افزایش بدیم.
ممنونم از توجه شما عزیزان شنونده رادیو معارف. انشالله که بحثایی که در برنامه سایه روشن مطرح میشه مورد استفاده شما به خصوص والدین عزیز قرار بگیره، چون بحث تربیتی فرزندان و ارتباطش با فضای مجازی هست. خواهش میکنم خیلی خوب این برنامه رو گوش بکنید. جناب هاشمی، ما در ارتباط با فضای مجازی و استفاده فرزندانمون از این فضا به چه ویژگی هایی بایستی توجه بکنیم؟ یعنی فرزندان ما چه ویژگی هایی به لحاظ تربیتی دارن که در استفاده از فضای مجازی بایستی به اونها توجه بشه؟
بله، خیلی پرسش فوق‌العاده کلیدی و خوبی است. ببینید، ما در جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که جامعه ما هنوز هم نگاه‌های مخصوص به خودش رو داره. نمی‌خوام بگم نگاه‌های سنتی داره.
بله.
چون لزوماً آنچه که در نگاه‌های سنتی است ناکارآمد نیست. منظورم دقیقاً این است که تغییرات نگاه‌های ما به مسائل تربیتی بسیار کنده. به دلیل اینکه ما نگاه‌های تربیتیمون ریشه در فرهنگ اصیل اسلامیمون داره، ریشه در فرهنگ بسیار اصیل ایرانیمون داره که آمیخته شده با آموزه‌های اسلام. بله. این نکته رو توجه داشته باشید. فضای مجازی واقع بینانه و حق گویانه بخوایم بگیم، بخش قابل توجهش در اختیار کسانی است که اعتقادی به این دو تا مؤلفه فرهنگی ندارن.
بله.
اعتقادی ندارن به مسائل اسلامی و به راحتی فرهنگ اباحه‌گری، تساهل و تسامح در اینترنت هزاران هزار برابر بیشتر از فرهنگ اسلامی خوب و عزیز ما داره تبلیغ میشه. این یک واقعیت است. باید تمام قد و بی‌رحمانه وایستاد و فریاد زد اصلا اینو. حالا فرزند 13 ساله، 14 ساله، 12 ساله ای من که این روزا میبینیم سن استفاده از اینترنت در ایران به 6 سال کاهش پیدا کرده، فرزندان 6 ساله امروز از اینترنت دارن استفاده میکنن.
بله.
توی این فضا در حالی که هیچ پس زمینه فکری قبلی نداره میخواد با یک فضایی مواجه بشه که این فضا اصلا با فرهنگی که قراره توش بیاد رفتار کنه سازگار نیست. وارد جامعه، مهمانی های خانوادگی، وارد مدرسه میشه که اونجا دائما بهش میگن که حجاب را رعایت کن، نماز بخون و فرض کن دیگران را اذیت نکن، وقتت رو تلف نکن، این دستورات. در صورتی که میاد شب خونه، اینترنت رو باز میکنه، توی اینترنت بهش میگن بشین این کلیپ های خنده‌دار رو نگاه کن، بهش میگن بشین فرض کن از این فایل هایی که ما اینجا قرار دادیم استفاده کن، که اصلا معلومم نیست این فایل ها براش کارآمد باشه. خلاصه کنم عرضم رو، اطاله کلام نداشته باشم. ببینید، فضای مجازی ویژگی فرزندان ما این است که آگاهی و دانششون برای تصمیم سازی پایینه، قوه تعقل در اونها کاملا شکل نگرفته، قرار است در یه فضایی با یک ویژگی های تربیتی زندگی بکنن که فضای مجازی قطعا و یقینا اون ویژگی ها رو در اون فضا تقویت نمی کنه، بلکه برعکسش میشه. حاصل تعارضه، تعارض بین فرزندانی که از فضای مجازی ماهواره یا چیزهای شبیه این استفاده میکنن و نگاه پدر مادرهایی که با نوع نگاه های پایدار در جامعه ما به مسائل تربیتی نگاه میکنن. ما به این دلیل باید فوق‌العاده مواظب باشیم فرزندان ما چگونه از فضای مجازی استفاده میکنن، که حالا در ادامه برنامه آگاهی خواهم داد و توضیح خواهم داد که حالا اگر ما دقت نکنیم فرزندان ما در این فضای مجازی چه آسیب هایی میبینن.
بله، متشکرم از شما. اما بشنویم که مردم عزیزمون در بخش گزارشی که تقدیم شما میشه نظرشون راجع به موضوع برنامه چی هست.
شما از فضای مجازی استفاده میکنید؟
استفاده میکردم، اما دیگه الان گوشی ندارم، دیگه اصلا استفاده هم نمیکنم، مثلا در حد یه رو 20 دقیقه.
حالا رو هم رفته شاید یک ساعت بشه.
تقریبا دو ساعت. نه، مفید نیست. به خاطر اینکه بیشتر منبع سرگرمی میدم، بررسی خبرهای روزانه معمولا یا جوکی طنزی، کانالهای مختلف، گروهای مختلف بررسی میکنم دیگه.
چرا آقامون هم استفاده میکنه اما بچه‌ها نه، بچه‌ها هنوز کوچیکن بخوان وارد این فضا بشن؟
خیلی کم، به صورت محدود استفاده علمی دارم، استفاده البته تفریحی هم در حد محدود دارم، روزی نیم ساعت حد اکثر.
بچه هاتون چی؟ چقدر استفاده میکنن؟
بچه هم دارم کنترل میکنم.
اونم
همون کم، خیلی کم.
به نظر تو استفاده از فضای مجازی برای بچه ها چیز مناسبی هست یا نه؟ هر چیزی که اگه خوب استفاده بشه خوبه، اما اگه خود شخص بخواد ازش استفاده بد بکنه متقابلا بده دیگه.
بچه های کوچیک که نه، ولی بزرگترها برای کارشون بله، هر چیزی خوب استفاده بشه خوبه، هر چیزی هم میشه بد استفاده کنی ازش.
چرا، تا یه حدودی اینا باید باشن. مثلا فضای جامعه وقتی به سمتی میره نمیشه جلوی همه افراد رو گرفت، جلوی بخشی از افراد رو گرفت که نه شما نباید برید به سمت. اینا باید برن اما کنترل شده دیگه طبیعتاً.
چیکار باید کرد که فضای مجازی آسیب رسون به بچه‌ها نباشه، با توجه به اینکه بچه‌ها علاقه زیادی به این فضاها دارن؟ راه کنترلش چیه؟
پدر مادر کنترل کنن، اعتماد زیادی نداشته باشن، بگن که مثلا بچه‌مو مثلا من اعتماد بهش دادم الان اشکال نداره مثلا بره تو این کانالا، اما باید با کنترل پدر مادر باشه.
حالا بچه‌های سن پایین که اصلا نیازی به گوشی ندارن که بخوان از فضای مجازی استفاده کنن.
نوجوانا
در حد تحقیق و این چیزا اگه بخوام به اینترنت فست بشن در همین حد بیشتر نه. هم فکری این که با بچه دوست باشی اصلا میاد ازت کمک میخواد، میتونی راهنماییش کنی، تا اینکه بخوای تردش کنی و به زور باشه جواب عکس میده.
چیزی که برای من جالبه اینه که از اولین وسیله های بازی که این دوره زمان خانواده ها برای بچه هاشون تهیه میکنن یه گوشی موبایل و یه تبلته، و به نظر من روزی که آدم این دوتا وسیله رو میخره میده دست بچهش و یک اینترنت نامحدود تو خونش داره، یعنی این که به نظر من فرقی نمیکنه با اینکه بچه تو بذاری پشت در خونه. من خودم روزی که بچه داشته باشم هیچگاه این کار رو نمی کنم، حاضرم شبانه روز خودم وقت بذارم باش بازی کنم، سر کار نرم ببرمش پارک بازی کنه، خسته شه چند تا کلاس آموزشی براش بذارم، هزینه براش بکنم، ولی به یه دنیای وصلش نکنم که دیگه اختیار اون بچه از دست من خارج بشه.
نظارت، فقط نظارت، چون هیچ فضای مجازی متاسفانه فعلا تو مملکت ما یه محیط بیدر و بیکریش، یعنی شدیداً بیدر و بیکره، هیچ کاری نمیشه کرد فعلا جز نظارت والدین.
ممنونیم از شما مردم عزیز و سرکارخانم نجاتی به خاطر تهیه این گزارش. اما ما راجع به مهمترین آسیب‌های تربیتی فضای مجازی می‌خوایم در این بخش با جناب استاد هاشمی صحبت بکنیم که از منظر تربیتی چه تهدیداتی از ناحیه فضای مجازی متوجه فرزندان ما میشه.
فضای مجازی، بازی‌های رایانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی غالباً مبناشون مبنای سرگرمی است. ببینید یادتون باشه اطلاعات علمی و داده‌های مفید برای ما تولیدش هزینه داره.
بله.
کی دلش به حال من و شما میسوزه که بیاد اطلاعات علمی کاربردی و خیلی خوب در اختیار من و تو. اون چه که در اختیار من و تو میذارن در فضای مجازی بازی است. من و شما داریم بازی میکنیم با اطلاعاتی. دادن یه ذره بازی کنیم وگرنه اطلاعات اصلی در اختیار من و شما نمیذاره به هیچ وجه. این خوشباوری است که بگیم. خب حالا توی این فضا وقتی میخوان این کار رو انجام بدن،
مثل تولید یک کالای میمونه که اون سازنده بدون چشتاش این کالا رو رایگان در اختیار شما
نمیذاره. برای اینکه جذابش بکنن این فضا رو مبتنی بر چند پدیده میکنن.
بله.
پدیده سکس، پدیده خشونت، پدیده سرگرمی، پدیده سرکشی و انتقادگری که مثلا ممکن است در سنین نوجوانی یا جوانی ما خیلی دوست داشته باشیم دنیا رو تغییر بدیم، اینترنت این فضا رو به ما میده که یه جوری راضی بکنیم خودمون رو. این پدیده ها رو میان در اونجا قرار میدن و شما
یعنی تقریبا در ارائه همه محتواها این عناصر مشترکه،
شکل داره. بله. حد اقلش این است که یک آزادی نامحدود در فضای مجازی به شما میدن که خیلی لذت بخشه.
بله.
یه لحظه تصور بکنید آزادی. اتفاقی که میفته اینه، ما در مدل‌های تربیتی اسلامیمون بی قید و بندی و لاابالیگری رو نمیتوانیم بپذیریم. در مدل‌های تربیتی ایرانیمون هم نمیتونیم اصلا این رو بپذیریم. ایرانی و اسلامی یکی سنان. ببینید فرض کنید در یه خانواده‌ای پدری به فرزندش درباره اینکه اوقاتت رو به بتالت نگذرون، این کار رو انجام بده، این فریضه رو انجام بده، به مطالعه بپرداز، منظم باش، درباره اینجور چیزا میخواد به فرزندش تربیت یاد بده، منظم باش، آداب رو رعایت کن، رفتارت اینگونه باشه. اما وقتی این محدودیته اون فرزند رو آزار و اذیت میکنه، محدودیت آزار و اذیت کننده است. بله. هیچ کدوم از من و شما از محدودیت خوشمون
نمیاد.
او پناه میبره به فضای مجازی. تو فضای مجازی بابا نیست، محدودیت نیست،
و امکان هر گونه مانوری وجود
داره. امکان هر گونه مانوری وجود خواهد داشت. بنابراین آسیب مادر به فرزندان ما در فضای مجازی این است که از خانواده دورشون میکنه. و کم کم وقتی از خانواده دورشون خواهد کرد به جایی میرسن که در فضای مجازی ارتباطات ماورای خانوادگی پیدا میکنن، ارتباطی فراتر از خانواده پیدا میکنن. کم کم اون ارتباطات این فرزند رو مدیریت خواهد کرد. در موارد بسیار زیادی در جلسات مشاوره گزارش هایی شده که فرزندی به هیچ وجه تحت تأثیر خانواده نیست و وقتی از اون میپرسم که این رفتار رو از کجا فرا گرفتی، برای اولین بار کجا دیدی که این رفتار رو داری که اکنون پدر نمیپسنده و با تو در تعارض قرار گرفته، میگه در فضای مجازی، در یک شبکه اجتماعی، در یک کانال تلگرام دیدم، یا فرض کنید در اینترنت یا فیسبوک یا راه دیگه. پس خیلی آسیب جدیه ها. از طرف دیگه وقتی اطلاعاتی در اختیار فرزندان ما قرار میگیره در فضای مجازی، این اطلاعات رفتارهایی رو ساماندهی میکنن که واقعا گاهی از اوقات ترک این رفتارها خیلی خطرناکه. اعتیاد به بازیهای رایانه‌ای خیلی خطرناکه. گزارش های بسیار زیادی داریم که کودکان زیر 12 سال به بازی های رایانه‌ای اعتیاد دارن و وقتی بازی رایانه‌ای رو ازشون میگیریم، چه روی وب، چه آنلاین، چه روی موبایل، چه روی کامپیوتر، عصبی میشن.
زندگی عادیشون مختل میشه.
احسن. زندگی عادی مختل میشه به دلیل این اعتیاده. اعتیاد خیلی مسئله مهمیه. هر وقت که مدیریت میکنید برنامه رو بفرمایید، من ادامهشو به بعد میذارم. بنابراین اعتیادم مسئله خطرناکی است و فرزندان ما ممکن است معتاد بشن. مسئله سوم این است که ببخشید برخی از اطلاعات زود هنگام به فرزندان ما میرسه. مثلا فرض کنید که فرزند 12 ساله ما اجازه ای نداره که درباره موضوع ازدواج که یک مسئله مربوط به بزرگسالان اطلاعات پیدا بکنه.
بله.
ببینید حتی در مثلا کشورهایی که خیلی هم آزاد هستن گاهی اوقات می نویسن منهای 12 منهای 18 یعنی ببخشید شما زیر 18 نمیتونن اینو ببینن، زیر 12 نمیتونن این برنامه رو نگاه کنن. حتی اونجا هم رده‌بندی سنی برای اطلاعاتشون گاهی از اوقات قرار میدن، ولی در کشور ما این کنترل وجود نداره. من در مشاوره‌های زیادی گزارش داشتم که فرزندان زیر 12 سال اهم از دختر و پسر در اینترنت در فضای مجازی صحنه‌هایی دیدند که ذهن اونها رو عمیقاً تحت تأثیر قرار داده، آسیب زده به مسائل تربیتیشون. اجازه بدید این مثال رو بزنم، خانواده‌های محترم لطفاً توجه کنن. مورد مشاوره‌ای داشتیم که پسر 11 ساله از پدر و مادر خودش بیزار شده بود و وقتی از اون میپرسیدیم که چرا بیزار شدید، این به دلیل این بود که فیلمی رو در اینترنت دیده بود که او در اون فیلم مثلا پدر و مادری با هم دیگه نزاع داشتن و این تصور در ذهنش ایجاد شده بود که پدر و مادر من هم همیشه ممکن است این نزاع رو داشته باشن. خیلی عمیق‌تر از این بود، حالا فرصت نیست مختصر ازش عبور میکنم. زحمت بسیار زیادی باید یه مشاور بکشه تا این تصویر از ذهن این فرزند پاک بشه.
بله، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده همراه ما باشید، برنامه سایه روشن.
رسانه جوان جامعه خانواده سایه روشن.
خب در کنار آسیب‌های تربیتی فضای مجازی نکته‌ای هم می‌خوایم طرح بکنیم در خصوص فواید تربیتی که آیا فضای مجازی در امر تربیت فرزندان ما مزایایی هم داره آیه هاشمی یا خیر؟
ما همیشه توصیه میکنیم سیاه سیاه یا سفید سفید به هیچ چیزی نباید نگاه کرد. فضای مجازی اگرچه تا الان من داشتم بدش رو میگفتم، اما فضای مجازی یه خوبی هایی هم داره.
بله.
ببینید افراد در جامعه زمانی رشد پیدا میکنن که تجربه کنن. روانشناسان تربیتی میگن که بگذارید فرزندانتون با خاک بازی کنن، یه تجربه است. خب حتی شاید ممکن است که مثلا توصیه هم در متون دینی ما در این باره شده باشه، میگن اجازه بدید فرزندان شما در گروه های اجتماعی عضوه، بره تو کودکستان با بچه های دیگه ارتباط برقرار کنه، در محله با بچه های دیگه ارتباط برقرار کنه. چرا؟ چون این تجربیات کودک ما رو رشد میده.
بله.
کودک ما رو بزرگتر میکنه. فضای مجازی این تجربیات رو برای ما به نحو مجازی ایجاد میکنه. از جمله فواید تربیتی فضاهای مجازی این است که اگر هدایت پدر مادرها اتفاق بیفته، اونا دقیقاً بدانند که فرزندشون از کدوم بخش فضای مجازی استفاده میکنه، که اعتراف میکنیم کار بسیار سختی است. بسیار سختی است نظارت کنیم که فرزندمون الان کدوم وبسایت رو دید، در کدوم کانال تلگرام رفت و چه. خیلی کار سختیه، ولی اگر موفق بشویم این کار رو انجام بدهیم، میتونیم اطلاعات رو فیلتر بکنیم، در اختیار فرزندانمون قرار بدیم. ارتباطات مجازی جزء لاینفک دنیای امروز و آینده ای ماست و اگر ما میخواییم فرزند کارآمد و روشیافتهی داشته باشیم، باید اجازه بدیم این تجربه رو داشته باشه که در فضای مجازی چگونه ارتباط برقرار میکنه. این اثر تربیتی بسیار مهمی است.
بله.
ضمن این که همینطور که گفتم ممکن است اطلاعات خیلی بدی در فضای مجازی در اختیار فرزندان ما قرار بگیره، اطلاعات خوب هم ممکن است در اختیار فرزندان ما قرار بگیره.
بله، خیلی خوب، ممنونم از لطفتون. ثانیه‌های پایانی برنامه هست. عزیزان شنونده‌ای که نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارن، حتما از طریق پل ارتباطی برنامه به ما منتقل بکنن، 30553 و همچنین تلفن 329-10551 و 552 و پیش شماره 025. تا برنامه بعدی سایه روشن به اتفاق همکارانم و جناب استاد هاشمی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی غبار از جان برافشانی.
خب دوستان، با شنیدن برنامه سایه روشن به لحظات پایانی بخش عصرگاهی چهارشنبه رادیو معارف رسیدیم. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان سیدرالله شجاعی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش از حضور